بسم الله الرحمن الرحيم. کجا ماندیم اون روز؟ و اما به تذییل ها؟ و اما به تذییل و هو تعقیب الجمله به جمله اخرى تشتمل على معناها ای معنى الجملة الاولى للتأكيد فهو اعم من الايغال من جهة انه يكون في ختم الكلام وغيره واخص من جهة ان الايغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. خب بحث در طرق اتناب بود، چهار تا تا به حال شماردیم، پنجمی میگه یک مرتبه اتناب حاصل میشد به واسطه تذییل. تذییل از ماده ذیل، ذیل به معنای پایین، تذییل یعنی شیئی را پایین شیء دیگر قرار دادن. در اصطلاح عبارت است از این که متکلم تعقیب کند جمله‌ای را به جمله دیگر، یعنی جمله‌ای را بعد از جمله دیگر قرار بده که این جمله ثانی مشتمل باشد بر معنای جمله اولا. و غرض از این تذییلم تأکید جمله اولا باشد، میخواد جمله اولا را تأکید بکند، این جمله ثانیه را برای این آورده. میگه یا اینکه اتناب حاصل می شود به واسطه تذییل و اون تذییل عبارت است از تعقیب کردن جمله را به یک جمله دیگری که مشتمل است این جمله اخرى، جمله دیگر یعنی جمله ثانیه بر معنای اون جمله اولا. للتأكيد این تعقیب به خاطر تأکید جمله اولاست، للتأکید متعلق است به اون تعقیب. این تعریف تذییل. حالا میخواد نسبت سنجی بکند بین تذییل و اون ایغال که از نسب اربعه چه نسبتی است بین این و بین اون. میگه از نسب اربعه بین این دو عموم و خصوص من بچه از بعضی از جهات این تزییل اعم است از ایقال، از بعضی از جهات ایقال اعم است از تزییل. فهو اعم من الایقال، پس اون تزییل اعم است از ایقال. از چه ناحیه؟ از جهت این که اون تزییل می تواند در ختم کلام باشد و می تواند در غیر ختم کلام باشد، ولی یادتان اگر باشد ایقال همیشه بایستی در ختم کلام بود، ولی تزییل ممکنه در ختم کلام باشد، ممکنه در غیر ختم کلام باشد. از این ناحیه تزییل اعم شد از ایقال. و اخص است، یعنی تزییل اخص است از اون ایقال، از این دو ناحیه دیگر. اون دو ناحیه چه باشد؟ یک، از جهت این که ایقال گاهی اوقات می باشد به غیر جمله، تزییل همیشه بایستی جمله باشد، ولی ایقال ممکن است جمله باشد، ممکن مفرد باشد. این یک وجه اهمیت ایقال از تزییل. و لغیر تأکید، این لغیر تأکیدم باز وجه اخص بودن تزییل است از این ایقال. تزییل نکتهش دائما باید تأکید باشه، ولی ایقال میتواند نکتهش تأکید باشد، میتواند غیر تأکید باشد. پس نتیجتا ایقال از دو جهت اعم شد و تزییل اخص شد، و تزییل از یک جهت اعم شد و ایقال اخص شد. اینجور که باشه نسبت بین هما می شود عموم و خصوص منبر.
وجه اشتراکشون چیه استاد؟
اونجایی که جمله باشه، در آخرم باشه، برای تأکیدم باشه.
این که نمی‌سازه با اصلا قابل جمع نیستن، یا تبایر کلی دارم با این
توشی،
اصلا هیچ مثالش
نمیده
در ایقال بیاد، چون
ایقال تزییل،
بله ایقال
دیگه، تزییل و ایقال،
بله
خب بله بله خب تمام شد. و هو ای تزییل و ضربان، ضربان لم یخرج مخرج المثل، و ان لم يستقل به افادت المراد بل يتوقف على ما قبله نهو ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازي الا الكفور على وجه. این هل نجازی الا الکفو، بله. ببینید این آیه را دو جور قرائت کردن، هل یجازا الا الکفو را یک قرائت، هل نجازی الا الکفو را قرائت دیگر. قرأ حمزه و الکسائی و حفص ان عاصم، حفص یکی از دراوی عاصم بوده، ابوبکر هم راوی دیگر این عاصم بوده، قاری خود حفص نیست، قاری عاصم، دو تا راوی داشته، یکی حفص و یکی هم ابوبکر. حفص از عاصم این گونه نقل کرده، قرأ حمزه و الکسائی و حفص ان عاصم، چه قرائت کردند اینا؟ و هل نجازی الا الکفور، نجازی فعل معلوم باشه، نجازی نجازی دیگه، بله، هل نجازی، عرض کردم دو جور قرائت، یک قرائت یجازاست، یک قرائت نجازیه. قرائت اینها و هل نجازی الا الکفوره، نجازی فعل معلوم، نحنوی مستتر فاعلش، ذالکه مفعول بهش محذوف، الا حرف استثناء، الکفوره مفعول به ثانی. و قرأ ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و ابن عامر و عاصم فی روایت ابی بکر. عاصم فی روایت حفص هل نجازی الا الکفوره قرائت کرده بود، در قرائت ابی بکر جور دیگه. بله. و قرأ ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و ابن عامر و عاصم فی روایت ابی بکر و هل یجازا الا الکفور و هل یجازا الا الکفور. خب اون حالا نائب فاعل چه بشه در اینجا؟ یجازا فعل مجهول بشه، الا حرف استثناء، الکفور نائب فاعلش، مفعول به بود شده نائب فاعلش. پس دو جور قرائت شده در اون متن. در اون متن هل نجازی، بله در اون متن باید خوانده بشه هل نجازی الا الکفوره. کتابای شما چیه در متن؟ نه این یکی ها
یجازی داریم.
یجازی که یقینا درست نیست، یا یجازاست یا نجازی، یکی از این.
پس یجازاست است.
آره بله. نه یجازا که نیست. هل یجاز، بله هل یجازا الا الکفور و هل نجازی الا الکفور، اینجوری نیست. کتاب شما چیه حالا؟
استاد جمع کرده بین هر دو قرائت.
نه بله، هل یجازا الا الکفور و یا هل نجازی الا الکفور، یکی از این دو باید باشه. خب بعدش حالا بر طبق کتابای شما همه، اگر همه شان هل یجازا الا الکفور است، ما هم همینجور میخونیم. نحو ذالک جزیناهم بما کفروا و هل یجازا الا الکفور. این ذالک جزیناهم ترکیبش چه بشه؟ ذالک مفعول مقدم جزینا، جزینا فعل و فاعل میشه، هم مفعول دیگرش. جزینا یعنی دو مفعولی است، یه مفعولشون ذالکه است که مقدم شده، یک مفعولش هم این همه. مفعول اول همه، مفعول ثانی اون ذالکه میشه. بله آخه اون نیازی خیلی بهش نیست، یعنی وقتی که نیاز به چیز نداشته باشیم، تقریر نداشته باشیم، اینجا همین جوری هم ترکیب کردند و مفعول ثانی هم قرار دادند و حالا به حسب قاعده نحوی مثلا درست باشد، ولی خب نیازی بهش نیست. بله چرا تقدیم هم مفید هست باشه، این جزای مخصوص. قبلا جزای مطرح شده، میگه اون جزای مخصوص را به اینها دادیم به خاطر کفر. جزای مجازات عبارتشم کجا رفتیم؟ بله ذالک جزیناهم بما کفروا ای ذالک الجزاء الفظیع الذی عاقبناهم به اونها جزا، اونا را مجازات کرده بود. این ذالک اشاره است به اون مجازاتی که به اونها کرده، میگه این مجازات ها رو ما بین ها به خاطر کفرشون کردیم. خب پس ذالک مفعول ثانی است که مقدم شده، هم مفعول اولشه. در اون هل یجازا الا الکفورم، هل یجازا الا الکفورو، اونجا هم این کفورو مفعول اول باید باشه شده مستثنا، مفعول ثانیه یجازا محذوف باید باشه. در حل ببینید در حل نجازی الا الکفوره اونجا مفعول ثانی میگیریم، بعد در حل یجازا الا الکفوره، اگر حل یجازا الا الکفوره بگیریم دیگه در اینجا برای این یجازا لازم نیست مفعول ثانی بگیریم، لازم نیست که مفعول ثانی بگیریم، چون در اینجا فرض این است که بنابر یک تقدیر بناس حل یجازا الا الکفور تذییلی باشد جاری مجرای مثل، بنابر تقدیر دیگر تذییل هست بر از قبیل جاری مجرای مثل نیست. حال این دو جور تصویر میشد، در یک تصویر بایستی مفعول به این ذالک چیز نجازی، بله نجازی مفعول بهش ذالکه بشد، مفعول به ثانیش یعنی اولی کفور، بنابر اون یکی تقدیرم باز کفور نائب فاعل اولش میشد دیگه، ذالکه در تقدیر کنه گرفته نمیشه. حالا به اون میرسیم میگیم فعلا حالا عبارتش بخوانیم، ذالکه جزیناهم بما کفروا و هل یجازا الا الکفورو علی وجهن و هو ان یراد و هل یجازا ذلک الجزاء المخصوص الا کفوره. کفوره دیگه، و هل یجازا ذلک الجزاء المخصوص الا کفوره فیتعلق بما قبله و اما علی الوجه الاخر تا آخر. حالا و ضرب اخرجم
ذلک الجزاء المخصوص
نه ذلک الجزاء المخصوص، چون ذلک مفعول به به نصبش مانده اون از کفورا هم مرفوع بشه. بله و اما علی الوجه الاخر و هو ان یراد و هل یعاقب الا الکفور بناء على ان المجازات هي المكافاه ان خيرا فخير وان شرا فشر فهو من الضرب الثاني و ضرب اخرج مخرج المثل و ان يقصد بالجمله الثانيه حكم كلي منفصل اما قبله جار مجرى الامثال فالاستغلال و فشو الاستعمال نحو وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. در اینجا آمده تذییل را تقسیم میکند بر دو قسم، میگد این جمله ثانیه در تذییل، این جمله ثانیه که تذییل است و تاکید میکند ما قبل را، این دو قسمه، یا این جمله ثانیه جاری مجرای مثل هست یا جاری مجرای مثل نیست. جاری مجرای مثل بودن یعنی چه؟ گاهی اوقات این جمله تذییلیه این معنایی را که ازش اراده شده این معنا را همیشه میتواند بده، چه به اون جمله قبلیش بفهمه بچسبه، چه اصلا قبلش جمله نیاد، چه به یک جمله دیگری بچسبه. این جمله ثانیه در رساندن اون معنا مستقله، همیشه میتواند این معنا را برسانه چه قبل از جمله قبلی آمده باشه، چه اصلا قبلش هیچی نیامده باشه، چه به جای جمله قبلی قبل از این یک جمله دیگری بیاد. در رساندن اون معنای مراد متوقف بر اون جمله قبلی نیست، او باشد یا نباشد جمله ثانیه اون معنای مراد از او را میتوند برسانه. مثل مثلها دیگه، یعنی ضرب المثلها، ضرب المثل ها اون معنای خودشان را همیشه دارند، ولذا میبینین مثل ها را در موارد مختلفه میزنند و در همه جا اون معنا را میتونه برسونه. هزاران جا میبینین ضرب المثل ها به کار برده میشه و در تمام اون موارد هم اون معنای مراد را میتونن برسونن. مثل برنامه شید. حالا یک قسمی از تذییل ها، یعنی تذییل دو قسمه، یک قسمش مثل مثله، کما این که مثل اون معنای مراد از او را در تمام جاها میتوند برساند و دلالت بر اون میکند، این قسم از تذییلم اون معنای مراد را همیشه میتوند ایفا کند، ولو این که اون جمله قبل از اون نیامده باشد. این گونه تذییل را میگن جاری مجرای مثل. یک قسم از تذییل ها این است که نخیر، اون معنایی که ازش اراده شده است اون معنا را در صورتی میتوند برساند که اون جمله قبلی قبل از این آمده باشه. اگر اون جمله قبلی قبل از این بیاد، این جمله تذییلی اون معنای مراد متکلم را میتونه برسانه. اگر اون جمله قبلی قبل از این نیاد، این جمله تذییلی نمیتوند این معنا را ایفا کنه. این گونه از تذییل را میگن جاری مجرای مثل نیست. حالا برای هر یک از این دو مثالی میزند. این آیه شریفه را هم که خواندیم درش دو احتمال، بنابر یک احتمال از قبیل اون تذییلی است که جاری مجرای مثل، و بنابر احتمال دیگر از قبیل اون تذییلی که جاری مجرای مثل باشد نیست. حالا مصنف ابتداءً اون احتمالی را که این و هل یجازا الا الکفور جاری مجرای مثل نباشد، اون توضیح میده.
این دیگه نمیگم با وجود مفعول به اول مفعول به دوم نمیتونه
باشه. بعضی جاهای بسا نظر به اون یکی است، چیز دیگه کفور
نه
چیز دیگه. ببینید در جزیناهم هم مفعول دو اول بود، ذالک مفعول ثانی بود، در این الا الکفور هم کفور همون مفعول به ثانی اوله.
نه در حل مجازی
اشکال ندارد، هل یجاز الا الکفور یا هل نجازی الا الکفور، در اینجا همون کفور چیز دیگه مفعول به حل وله.
در حل مجازی
بله، در حل مجازی هم کفور مفعول اوله، نه اینکه ذالک باشه. حل مجازی ذالک الجزاء الا الکفور اونجور هم بگیریم، اون ذالک مفعول به ثانیه، این کفور مفعول به اولی که نائب فاعل شده، چون این کفور جای اون هم جزیناهمه. در جزیناهم ذالک مفعول ثانی بود، اینجا هم اگر این نجازی مفعول به ثانی بگیریم همون ذالک خواهد بود، همون عذاب ها خواهند بود. ولذا اینجا هم در حل یو نجازی الا الکفوره کفور مفعول به اوله، اون ذالک مفعول به ثانی میشه. خب میگد به این که وهوه یعنی تذییل دو قسمه، یک نوعش خارج اخراج نشده در مخرج مثل، یعنی در آورده نشده است به اون جایی که مثل به اونجا در آورده میشه. به این معنا جاری مجرای مثل نباشد، یعنی که به این معنا که مستقل نباشد به افاده اون معنای مراد، اون معنای مراد رو به تنهایی نمیتونه برسانه، به شرطی میتونه برسانه که جمله قبلی قبل از او آمده باشه، بلکه توقف دارد در افاده اون مراد بر اون جمله‌ای که قبل از این تذییله. مثالش آیه شریفه ذالک جزیناهم بما کفروا، اون مجازات ها را به اینها دادیم به خاطر کفرشان. و هل یجازا الا الکفور، آیا اصلا بله و هل یجازا الا الکفور علی وجهن، مثل این حل یجازا، بله مثل این آیه شریفه دالکه جزیناهم بما کفروا، این جمله اولا، و هل یجاز الا الکفور، جمله ثانیه. این آیه دو احتمالین در معنا، بنابر یک وجهش از قبیل تضییل غیر جاری مجرای مسئله، اون وجهش کدامه؟ اون وجهش اینه. و بله، و هو ان یراد، مراد از این و هل یجازا الا الکفر این باشد، و هل یجازا ذالک الجزا، بله، و هل یجازا ذالک الجزا المخصوصه الا الکفور. این هل یجا در جمله اولا گفت که اون مجازات ها را ما به اینها دادیم به خاطر کفرشان، هل یجازا الا الکفورم بیاد بگرد اون مجازات ها یا به غیر کفور داده میشند، اون مجازات ها یا به غیر کفور داده میشند. اینجا این جزیناهم به ما کفرو که قبلا آمده میگهد اون مجازات ها را به اینها به خاطر کفرشان دادیم، بعدن بگد اون مجازات ها مگر به غیر کفور داده میشه، خب این جمله ثانیه این را برساند که اون مجازات های مخصوص به غیر کفور مگر داده میشه نه. این چون در جمله قبلی اون مجازات های منظور را در نظر گرفته بود و گفته بود و ذالک جزیناهم به ما کفرو، این و هل یجازا، بله، و هل یجازا الا الکفور هم همون مجازات را میخواد بگد که در جمله قبلی گفته بود. جمله ثانیه میخواد بگد آیا اون مجازات های قبلی به غیر کفور داده میشه؟ خب در این صورت جمله ثانیه در رساندن این معنا که اون مجازات های مخصوص به غیر کفور داده نمیشه میخواد این را برساند، بایستی بعد از جمله قبلی بیاد. جمله اول آمده میگد اون مجازات ها را به اینها ما دادیم به خاطر کفرشون، جمله ثانیه هم بیاد بگد اون مجازات ها به غیر کفور داده نمیشه. اینجا این و هل یجازا الا الکفور اون معنا را میتونه برساند به شرط اینکه بعد از ذالک جزیناهم به ما کفرو بیاد. اگر مستقلا بیاد و هل یجازا الا الکفور، دیگه این معنا را نمیتونه بده که اون مجازات های مخصوص به غیر کفور داده نمیشه. جمله اول آمد گفت که این مجازات ها را ما به خاطر کفرشان به اینا دادیم، جمله ثانیه هم بیاد بگد که این مجازات ها به غیر کفور داده نمیشه. دومی که هل یجازا الا الکفور باشه میخواد این معنا را برساند که اون مجازات هایی که در جمله قبلی گفته شد به غیر کفور داده نمیشه، این متوقف است بر این که جمله ثانیه بعد از جمله اولا بیاد. و اگر این جمله ثانیه را از اون جدا بکنی، تنها استعمال بکنی و هل یجازا الا الکفور رو بگی، دیگه نمیتونه برساند که اون مجازات های مخصوص به غیر کفور داده نمیشه. لذا جمله ثانیه فرض این است که معناش این است که اون مجازات های مخصوص به غیر کفور داده نمیشه. این جمله ثانیه این رو مخاط برساند، بایستی بعد از ذالک جزیناهم به ما کفرو بیاد. ولذا این و هل یجازا الا الکفور جمله تضییلیه است که از اون معنای اراده شده که در رساندن این معنا متوقف است بر این که بعد از اون جمله قبلی بیاد. اگر تنها بیاد نمیتوند این معنا را برساند. پس اینجا این تضییلیه من جاری مجرای مثل نشد. بله؟ بله، چون کفور مفعول ثانی است و از قرآن هم کسی نخواند اونجور.
سوال چیه؟ اینکه میگم مشتمل بر معنی جمله قبلی باشه، مرادشون اینه که عینا همون معنا رو برسونه، یا مثلا جمله عبارت قبلی رسون ما کفور رو مجازات کردیم، اینم میگه کفور رو مجازات کردیم. ولی اینجا هست اونجا نیست، خیلی فرق میکنه.
البته اون قبلی هم ممکن یک معنی حسی ازش استفاده بشه، ولی اجمالا مطلبی را که او گفته اینم بگه، ولی اون که یک چیز اضافی هم داشته باشه، تأکید منافات نداره که خودش هم یک معنی اضافی داشته باشه. ولی همین مقدار جمله معنای او را باید داشته باشد. بله، علا وجهن، اون وجه کدام باشد؟ و اون این است که اراده بشود از این آیه این معنا: هل یجازا ذلک الجزاء المخصوص الا الکفور. این یعنی هل یجازا الا الکفور ناظر باشد به اون مجازات های خاصه ای که به اونها شده. بنابر این احتمال این جاری مجرای مسئله نیست. فیتعلق به ما قبله، پس در این صورت این تزییل این قسمی یعنی این هل یجازا الا الکفور بنابر این فرض مربوط است به جمله قبلی، مربوط است به جمله قبلی، یعنی جمله قبلی نظر به اون مجازات خاصه داشت، اینم نظر به اون مجازات خاصه دارد. متعلق است به ما قبلش، یعنی اونی را که اون میگفت اینم همون را میخواد بگه. اون میگفت اون جزای مخصوص را به خاطر کفرشان داشتیم دادیم، اینم بگه که اون جزای مخصوص به غیر کفر داده نمیشه. پس در این صورت مربوط میشود این جمله ثانیه به ما قبل خودش. و اما علی الوجه الاخر، و اما بنابر احتمال دیگر، احتمال دیگر در اینجا چه باشد؟ هل یجازا الا الکفور کاری به اون مجازات خاصه نداره، کاری به اون مجازات خاصه نداره. جمله اولا آمده میگه اون مجازات ها را ما به خاطر کفرشان به اینا دادیم. جمله ثانی هم بیاد و بگه اصلا اصل مجازات به خاطر کفور، برای کفوره، نه اون جزاهای خاصه. اصلا مجازات به غیر کفور داده نمیشه، نه اینکه هل نجازی ذالک یا هل یجازا ذالک الجزاء المخصوص الا به کفور. این نه، اینجا در هل یجازا دیگه اون مفعول خاصی در نظر گرفته نشده، مطلقه، یعنی مفعول ثانی ذالک دیگه در تقدیر نیست. در اینجا یک مفعول برای این یجازا بیشتر ذکر نشده، اونم آمده نایب فاعل شده، مفعول دومش دیگه منظور نیست، بلکه در هل یجازا مطلق مجازات اراده شده. میخواد بگه که اصلا مجازات به غیر کفور نمیشه، جزا فقط به کفور است و به غیر کفور مجازاتی نیست، نه اینکه اون جزای مخصوص به غیر کفور داده نمیشه، نه، اصلا عقاب و جزا فقط به کفور داده میشد، به غیر کفور داده نمیشه. اینجا دیگه اون ذالکه در تقدیر نخواهد بود، یک مفعول بیشتر برای این یجازا ما در اینجا نداریم، اونم شده نائب فاعل،
یه مفعولی میشه.
اینجور اگر باشه میگه جمله ثانیه مستقل است نسبت به این معنا. جمله اولا آمد گفت که این مجازات های خاصه را ما به خاطر کفرشان به اینها دادیم، تمام. جمله ثانیه هم آمده میگه اصلا عقاب برای کفور، نه اون مجازات های مخصوص، کلی میخواد بگه. حالا شما بگو هل یجازا الا الکفور به این معنا باشه، اصلا مجازات برای کفوره، این هل یجازا الا الکفور این معنا را میتونه برسانه؟ چه بعد از جمله قبلی بیاد، چه مستقل بیاد، چه بعد از جمله دیگری بیاد غیر از اون جمله قبلی، همه جا این هل یجازا الا الکفور این معنا را میتونه برساند که اصلا مجازات برای کفوره، برای غیر کفور نیست. اگر معنای هل یجازا الا الکفور این بشه، بنابراین این جمله ثانیه که تزلیل است مستقل است در رساندن این معنا، در رساندن این معنا متوقف نیست که بعد از اون جمله قبلی یعنی و ذالک جزیناهم بما کفروا بیاد، تنها هم بیاد این معنا رو میتونه برسانه. در این صورت میشود تزییلی که جاری مجرای مسئله. حالا اون ایشون میگه دو احتمال اینه دیگه، اون وقت
ما فقط کافران رو جزا میدیم، خیر و خیر و انشاءالله باشه.
عرض کردیم حالا ایشون فقط ابتداء اون اولی را ذکر کرده، احتمال دومی هم داده شده، حالا توجیهش چه باشد این یک مسئله دیگریه که این میخوان درست کنند. و مثل این که میگه مؤمن به جهنم نمیره، مثلا مؤمن به جهنم نمیره، خب جهنم میگن تو این برزخ پدرش در میارن، تو اونجا برسه دیگه چیزی ازش نمانده بود دیگه، جهنم نمیره، میبرن بهش میزانش کنن مثلا. حالا این جهنم مؤمن به جهنم نمیره منافاتی نداره، خب عذاب بشد در چیز. حالا این هل یعاقب و معنا کرده هل یعاقب، این احتمال رو در اینجا دادن، نه اینکه حالا مصنفم این رو انتخاب کرده باشه، ولی دو جور تفسیر شده این. آها کفر باشد، اصلا کفر یعنی چه؟ اختصاص به کافر دارد یا معنای عمی داره؟ اصلا کفر های اختصاص دارد به اون کسانی که منکر خدا بشد یا منکر مثلا پیامبر یا طوری بشد، یا یک معنای عمی دارد. حتی مثلا فرض کن مؤمنم باشه گناهکار باشه، از یک جهت کفر حساب بشه. این معنای کفر رو بایستی دید که چطوری. بله هر چی، بله کفران نعمت چیه؟ اونم همین کفر.
این دو بچه که
برای در هر دو میتونند باشه.
حتی با حل مجازه در کفر
هست؟ بله اونم با اونم میسازه.
در بچه دومشون
اشکال نداره، هم میسازه با اونم میسازه هر دو بچه. بله. و اما بنابر وجه دیگر و اون این است که اراده بشود از این و هل یجازا الا الکفور، و این معنا هل یعاقب الا الکفور، آیا اصلا عقاب میشود غیر از کفور؟ کاری به اون عذابهای خاص نداره، عقاب به طور مطلق. و آیا یعاقب میشود مگر کفور؟ اگر این باشه فهو من الضرب الثانی، در این صورت این تذییل از نوع ثانی است. نوع ثانی یعنی چه؟ جاری مجرای مثل. هنو آل عرض میکنیم، برمیگردیم سراغ. و هو ان یراد و هل یعاقب الا الکفور بناء الا ان المجازات هی المکافئه ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. جزا به چه معناست؟ آیا جزا فقط به جزای خیر جزا گفته میشه؟ مکافأه هم اطلاق میشود به جزای خیری و هم به جزای شری. یعنی هر کاری که انجام میدی در مقابل او چه عکس العملی نسبت به تو نشان میده، چی گیرت میاد، خوبی یا بدی، هر کدام بیاد به اون میگن مکافأه. پس مکافأه ممکنه خیر باشد ممکنه شر باشد. و اما جزا، مجازات هم همین جوری، یا نه مجازات فقط جزای خیره نه جزای شر باشه. بله عکسش، مجازات فقط جزای شره نه جزای خیر باشه، اینجوریست. یا اینکه مجازات مثل مکافأه هست، مکافأه گفتیم ممکنه خیر باشد ممکنه شر باشه. مجازات چی؟ آیا مجازات همیشه شره یا اینکه ممکنه مجازات خیر باشد ممکنه مجازات شر باشد؟ اینشون آمده یک قیدی زده در اینجا، میگه به این که هل یجازا الا الکفور معناش این باشد که هل یعاقب الا الکفور. بنابر این که ما بیاییم و مجازات را به معنای مکافأه بگیریم، مکافأه عمل خیر باشه مکافأه خیر، عمل شر باشه مکافأه شر، در مجازات هم بگیم عمل خوب باشه جزا خیر، عمل بد باشه جزا شر، ما مجازات را به معنای مکافأه بگیریم. ان خیرن فخیرون یعنی اگر عمل خیر باشه مکافأه و مجازات خیر، اگر عمل شر باشه مجازات و مکافأه شر ده. اگر ما مجازات را به معنای مکافأه گرفتیم، در این صورت می شود هل یجازا الا الکفور به معنای هل یعاقب الا الکفور باشه. ایشون این قید زده، اشکالی شده، اشکالم وارده. نه، فرق نمی کنه اینجا چه مجازات اختصاص به شر داشته باشه، چه مجازات به معنای مکافأه باشه. در هر دو صورت می تواند هل یجازا الا الکفور به معنای هل یعاقب الا الکفور بشه. تو میگی هل یجازا الا الکفور می تواند به معنای هل یعاقب الا الکفور بشه، به شرط این که مجازات مثل مکافأه باشه. خیرم بتونه باشه، شرم بتونه باشه. نه خیر، حالا اگر مجازات به معنای معاقبه شد، به خیر دیگه صدق نکرد، اینجا چه اشکال دارد که هل یجازا الا الکفور به معنای هل یعاقب الا الکفور باشه. این قید بناءً حقش این است که نباشد و نیازی به این نیست چه مجازات به معنای مکافأه باشه چه به معنای معاقبه باشه، فقط دیگه خیر شامل نشه. در هر دو صورت می شود هل یجازا الا الکفور به معنای هل یعاقب الا الکفور باشه. پس نتیجتا این قید بناء نباشد بهتره.
مجاز میشه دیگه، این حذف که آورده در هل یجازا مجازه، چون مؤمن هم مجازات خیر میشه.
عرض کردم این یعنی دو احتمال داده شده که نه بعضی هم میخوان جزا را بگن خصوص عقابه، بعضی ها میخوان بگن جزا به معنای مکافأه هست، میتونه خیرم باشه میتونه شرم باشه، و جزا خیر شما خدا به شما بده، این بر طبق همونیست که ما بگیم مجازات به معنای مکافأه هست، ممکنه خیر باشه ممکنه شر باشه. عقاب نه خیر، عقاب ارز کردم نه، عقاب فقط شره، عقاب شره. عرض کردم بی خدا آورده دیگه، درست نیست، نباید می آورد اصلا. چه شما بگید مجازات یعنی معاقبه، چه بگید مجازات یعنی مکافأه، ممکنه خیر باشه ممکنه شر باشه، در هر دو صورت حتی یعنی مجازات به معنی خصوص معاقبه هم باشه، در هل یجازا الا الکفور صحیح هست هل یعاقب الا الکفور اراده بشه، ولی این بناء نباید این را می آورد. دیگه حال اونا باید از خودشان پرسید دیگه، اونا آره یک جوری باید درست بکنه، ولی خب نوعا قبول نمیکنه این را. خب بنابراین که مجازات همون مکافأه باشه، ان خیرن فخیرن، یعنی ان کان العمل خیرن فالمکافأه تو خیرن، و ان کان العمل شرن فالمکافأه تو شرن. در این صورت من الضرب الثانی، تزویل از قبیل دوم، و ضربون اخرج مخرج المثل یا مخرج المثل به ان یقصد بالجملت الثانیه حکم کلی منفصل اما قبله جار مجر الامثال فلاستقلال و فشو الاستعمال و فشو الاستعمال. فشوم میشه خواند، فشوم میشه بدخواند، نحو و قول تا آخر. و ضربون یعنی نوع دیگری از تذیل هست که اخرج مخرج المثل، اخراج شده در مخرج بگید مثل، یعنی ناظر به منظره مثل، حکم مثل رو داره در استقلال معنا، یعنی معنا را مستقلن برسن. به این که حالا اون این ضرب کدام اخرج مخرج المثل یعنی چه، تفسیر میکند این اخرج مخرج المثل رو به این که قصد بشود به واسطه جمله ثانیه یک حکم کلی مستقل، که این حکم کلی منفصل است از ما قبل خودش، یعنی متوقف بر اون ما قبل نیست، از او جداست، یک چیز مستقل نیست، او هم نباشد این هست. حکم کلی که منفصل است از ما قبل خودش، جاری شده مجرای امثال در استقلال این معنا و در کثرت استعمال. فشو یعنی شیوع، استعمال شایعه. بعد از اون جمله هم استعمال میشد، مستقلن هم استعمال میشد، به جمله دیگه هم ممکنه بچسبه. پس فشو یعنی شیوع. مثالش مثل این آیه شریفه: و قل جا الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل از بین رفت. ان الباطل کان زهوقا. اینجا اون دوتا جمله، یکی تذییل است، اون یکی جلوتر از تذییل. اون دو جمله، یکی زهق الباطله، کاری به اون جوال حقش نداشته باشید، یکی زهق الباطله، یکی هم ان الباطل کان زهوقا. جمله ثانیه که تذییل است همین ان الباطل کان زهوقا که در بر گرفته معنای زهق الباطل را. حق آمد و باطل از بین رفت، ان الباطل کان زهوقا یعنی باطل استن از بین رفتنی است. حالا زهق الباطل معناش را این ان الباطل کان زهوقا دارد، ولذا جمله ثانیه تاکید میکند جمله اولا را. این ان الباطل کان زهوقا این معنا را میده، تنها هم استعمال بکنی این معنا رو میتونه بده، به اون زهق الباطل هم بچسبانی میتوند این معنا رو بده. پس این جمله ثانیه در رساندن معنای ثانی متوقف بر جمله قبلی نیست، مستقل است در افاده این معنا، ولذا جاری مجرای مسئله در استقلال. تمام شدید. و هو ایدن ای تبییلو ینقسم و قسمتن اخرى و اتا بلفظت ایدن تنبیهن الا ان هذا تقسیم للتبییل مطلقا لا للدرب الثانی منه اما ان یکون لتأکید منطوق که هذه الآیه فَإِنَّ زُهُوقَ الْبَاطِلِ مَنْتُوقٌ فِي قَوْلِهِ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ وَإِمَّا لِتَأْكِيدِ مَفْهُومٍ كَقَوْلِهِ وَلَسْتُ عَلَى لَفْتِ وَلَسْتَ عَلَى لَفْتِ الْخِتَابِ وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقٍ أَخًا لَا تَلُمُّهُ حَالٌ مِنْ اخن لعمومه او من ضمیر المخاطب فی لست الا شعث ای تفرق حال و دمیم خصال فهاد. بله بله دیگه بله ای تفرق حال و دمیم خصال فهاد الکلام دل بمفهومه الا نفی الکامل من الرجال فقط اکده بقوله ای الرجال المهذبو استفهام بمعنى الانکار ای لیس فی الرجال منقح الفعال مرضی الخصال. میگه با اون تذییل ایزن، میگه این کلمه ایزن را چرا آورد؟ هو یعنی تذییل منقسم می شود یک قسمت دیگری، یک تقسیم دیگر هم دارد تذییل. و اتا به لفظت ایزن، مصنف چرا کلمه ایزن را اینجا آورد؟ میگه اگر ایزن را نیاورده بود طرف خیال می کرد که این هو و این تقسیم مال قسم ثانی از تذییله، قسم ثانی که جاری مجرای مثل بود. ایدن را آورد برای اینکه بگه نخیر، این هو برمیگردد به اصل تذییل و تقسیم ثانی هم برای خود تذییله، چه قسم اولش باشد چه قسم ثانیش باشد، نه اینکه این تقسیم ثانی مال قسم ثانی از تذییل باشه، برای مطلق تذییله، هر دو قسمش این دو قسم را دارند. و آورد مصنف لفظ ایدن را به خاطر اینکه متنبه بسازد ما را بر اینکه این تقسیم دوم برای تذییل است مطلقا، نه برای نوع ثانی از اون تزییل باشه، برای خود تزییل. خب و اون تزییل ایزن اما ان یکون لتاکید منطق تا آخر. بعضی از جمله ها هست یک معنا بیشتر نداره، معنای منطقی. بعضی جمله ها هست مضافن بر اون منطق یک مفهومی هم دارند، یعنی از این کلام دو چیز فهمیده میشه. حالا شبیهش مثال بزنیم که روشن. مثلا ضرب زید بیشتر از یک معنا نداره، فقط منطقی است، زید زده. ولی الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، آب اگر به حد کر برسد چیزی او را نجس نمی‌کند. شما از این الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء دو معنا می‌فهمید، دو تا حکم می‌فهمید. یک، آب کر نجس نمی‌شود. دو، آب قلیل نجس می‌شود. همچه کلامی را میگن دارای منطق و دارای مفهومه، یعنی دارای دو معناست. حالا جمله اولا گاهی اوقات دارای منطق است فقط، گاهی اوقات دارای منطق و مفهوم هست، هر دو. یعنی جمله تزییلی اگر بیاد مشتمل بر منطق جمله اولا باشه، چه حالا جمله اولا مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد، قهرن این جمله ثانیه تأکید میکند منطق جمله اولا را. اگر جمله ثانیه مشتمل بر مفهوم جمله اولا باشد، بر فرض اینکه جمله اولا دارای مفهومی باشد، اینجا این جمله تزییلیه تأکید میکند مفهوم جمله اولا را. پس نتیجتا جمله تزییلیه که برای تأکید است، یا تأکید میکند منطق جمله قبلی را، یا تأکید میکند مفهوم جمله قبلی را. برای هر یک از این دو فرض مثالی میزنه. یا این که میباشد اون تزییل برای تأکید منطقی، مثالش مثل همین آیه شریفه، زهق الباطل فقط منطق داره، یک معنا بیشتر نداره، اونم همون مردول مطابقش. ان الباطل کان زهوقن، همون منطق جمله اولا را داره در بر گرفته، ولذا ان الباطل کان زهوقا تاکید میکند منطق جمله قبلی را. باطل از بین رفتنی است، یعنی زهق الباطل دیگه، میدونم از بین رفتنیست، یعنی خب رفته دیگه، میرد دیگه. باطل از بین رفت، اصلا باطل هم از بین رفتنیست، باطل هم از بین رفتنیست. اون که گفت زهق الباطل، این اون رو تأیید میکنه، میگه اون رفته، بعدم میگه اصلا باطل از بین رفتنیست. این باطل از بین رفتنیست تأکید میکند مضمون جمله قبلی را، که انه اون را مستحکم میکنه. تأکید در این جایی بسا تأکید اصطلاحی، حالا ما بگیم در باب فصل و وصل که در کمال اتصالش بود دیگه، جمله ثانیه، نه این یعنی میتونه شامل اونم باشد دیگه، مثل همین در تأکید، مثل همین اینا. حالا در ترکیب نحوی در بعض جاها اصطلاحا تأکید نگن یه مسئله ایستا، ولی خب اونجا یک اصطلاحی داشتیم، مثلا لاره بفی را میگفتیم تأکید معنوی، خودن للمتقین را میگفتیم تأکید لفظی. در نه اینجور نبود که اونو بگن تأکید لفظی، این را بگن تأکید معنوی، چون در نه اگر لفظ اولی تکرار بشد میگن تأکید لفظی، اینجور لفظ اولی تکرار نشده بود. بر طبق اون بیانی که مصنف داشت و یه خورده این تأکیدها را میشود گفت دائرش توسعه دادن، مانی نیست اینام داخل در اونا بشه. بعدش دارد به این که فان زهوق الباطل منطوق في قوله و زهق الباطل و اما لتاکید مفهوم یا تاکید میکند مفهوم جمله قبلی را که قولهی مانند قول نابغه زبیانی در قصیده‌ای که در مدح نعمان گفته و عذرخواهی هم از او میکنه، چون بعضی ها رفته بودن گفته بودن این نابغه از نعمان بدگویی کرده، اونم ناراحت شده بود از اینو، اینم رفته و قصیده‌ای در مدح او گفته است و عذرخواهی هم میکند از او. که قوله ولست به مستبق اخن لا تلمه الا شعث ایر رجال المهذب. به نعمان میگد که لست نیستی تو به مستبق اخن، اخن مفعول به مستبقنه، مستبقا اخن یعنی هیچ برادری را هیچ دوستی را نگه دارنده باشی، یعنی نگهش داری، استبقاهو یعنی نگهش داشت. لا تلمه علا شعسن، شعس به معنای بدجور بودن و نامیزان بودن و اخلاق بد داشتن و اینجوری ها. لا تلمه یعنی اصلاحش نکنی. اینجا این نابغه به نعمان میگد که هر کسی را که تو میخوای انتخاب بکنی به عنوان یک برادر و دوست و همنشین برای خودت، اول بایستی اون را عیوبش برطرف بکنی، ایراداتش برطرف بکنی، تا اینکه اتخاذ کنی به عنوان یک اخی و برادری و دوستی و همنشینی برای خودت. ولست به مستبق اخن لا تلمه الا شعت، نیستی تو نگه دارنده هیچ برادری را که اصلاحش نکنی او را بر شعتش، بر اون عیوب و ایرادات و اشکالاتی که در او هست. یعنی هر کس را که میخوای انتخاب بکنی دارای ایراده، کسی در دنیا پیدا نمیکنی که بی عیب باشه، هر کس را میخوای انتخاب بکنی عیب و ایرادی داره، اول بایستی عیب و ایراد او را برطرف کنی، بعد او را نگهداری برای خوده. ای رجال المهذب، کدام مردان است که مهذب باشند از تمام عیوب؟ کدام مردان است مهذب باشند از عیوب؟ یعنی احدی از عیوب مهذب نیست، مبرا نیست. یک شعری هم ابن هشام در اول مغنی داشت، چه بود اونجا؟ سجایاه کلها کف المرء نبلا ان تؤد معایبه، اولش یادم نیست. خب کف المرء نبلا ان تؤد معایبه، اولش یادم نیست کلمه اولش. خب خلاصه اونم همینه، میگه به این که یک کسی را پیدا کنی، من دلذی ترضا سجایاه و کلها کف المرء نبلا ان تؤد معایبه، مثل این که شعر اینجوری باشه، فمن دلذی ترضا سجایاه و کلها کف المرء نبلا ان تؤد معایبه. میگه چه کسی در دنیا هست که تمام رفتارش و اخلاقش و کردارش و کارهاش مورد رضایت باشه، یعنی عیبی در او نباشه؟ کفل مرء نبلا ان تؤد معایبه. شما یک مردی پیدا کنید که بشود عیوبش را شمرد، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا عیب داره، نه بیشتر، همین که عیوبش قابل شمارش باشد این خیلی هنر کرده دیگه، و اما بی عیب وجود نداره. معنای این شعر اینه، اینم همینم خواهد بگد. ایر رجال المهذبو، کدام مردان است که مهذب باشند، یعنی هیچ عیبی در اونا نباشه. حالا من نابغه هم بگو این عیب را داری، بد دهن هستی، فحش دادی به ما، چی و چی، همه مردم عیب و ایراد دارن دیگه، منم مثل یکی از اونها، ولذا یه وقتی هم اشتباهی کرده باشم یه حرفی زده باشم بایستی ببخشید. خب که قولهی ولست علا لفظ الخطاب به مستبق اخن نگهدارنده برادری را، لا تلمه برادری را که لا تلمه علا شعسن، اصلاح نکنی او را بر شعسش، بر شعس. شعس هم میگد ای تفرق حال و زمیم خصال، حالش جور با جور باشه و پراکنده باشد و خصالش هم مذمومه باشه. بله کتاب ما ای تفرق حال و زمیم خصال. خب برگردی سراغ اون ولست به مستبق اخن لا تلمه، اون لا تلمه جملتن چیه؟ ایشون دارد که حال است از اون اخن، نیستی تو نگهدارنده هیچ برادری را در حالی که اصلاح نکنی او را بر عیبش، در حالی که اصلاح نکنی او را بر عیبش، یعنی نگه می‌داری بعد از اینکه عیوبش برطرف کرد. هیچ کسی را بدون اینکه عیوبش برطرف نکنی بکنی او را انتخاب نمی‌کنی، هیچ کس را بدونی که عیبش برطرف بکنی انتخاب نمی‌کنی، یعنی بی عیب پیدا نمی‌شد دیگه. هر کس را میخوای انتخاب بکنی بایستی ای بشه برطرف بکنی. این معناش این است که در همه انسان ها عیب وجود داره. نیستی تو نگهدارنده هیچ برادری را که اصلاح نکنی او را بر یک عیبی، یعنی همه عیب دارند و ای بشه باید برطرف کنی نگهداری. لا تلمه حال است از اخن، کما اینکه ولا یجوز الابتداء بالنکره، نکره ذوالحال هم نمیتونه قرار بگیره. نکره گفت مبتدا قرار نمیگیرد مگر با شرط، نکره ذوالحال هم قرار نمیگیرد مگر با شرط. اخن در اینجا نکره است. به چه مناسبت ذوالحال قرار گرفته برای لا تلمه علا شعس؟ میگه مسوقه ذوالحال قرار گرفتن اخن این است که نکره است در سیاق نف مفید عمومه. نکره در سیاق نف که افاده عموم میکنه، این افاده عمومش مسوق ذوالحال قرار گرفتنشه، لذا معنی ندارد که این لا تلمه علا شخص حال باشد از اون اخن.
یه نداشتیم که اگر ذوالحال نکره بود حال باید مقدم بشه با صفت اشتباه
اگر ضرورت شعری اینا در بین نباشد یک مسئله ایست، ولی اگر ضرورت شعری اقتضا کند دیگه اون قاعده به هم میخوره.
خب الان چرا نمیگه صفت اخن؟
بله؟
چرا نمیگه لا تلمه صفت اخن؟
چون در واقع این لا تلمه را مخواد قید بگیرد برای مستبقین، قید برای عامل که مخواد بگیرد وصف بگیرد، اون تقیید را نمیتونه نسبت به عامل برسانه. اونم ممکنه. حالا یالم ببینید چیز نکره باید مسوق داشته باشه ذوالحال قرار میگیره. حالا اونجاهایی که تقدیمش واجبه ممکنه بگیم تقدیم میکنیم تا اینکه مسوق دارش بکنه، اونجاهایی که دارد مسوق دیگه نیازی به تقدیم مثلا نباشه. حالون من اخند عمومه او من ضمیر المخاطب فی لست لا تلمه علی شخص حال باشد از تای لست، ولی این تو چرا لا تلمه را حال نمیگیری از ضمیر مستتر در مستبقن؟ مستبقن یک فاعلی دارد که مخاطب باشه، یک مفعولی دارد که اخن باشه، این حال مقد قید مستبقن بشه. این چه دایی داری بردی حال از اسم لست گرفتی؟ اصلا افعال ناقصه آیا در حال میتونن عمل بکنن یا نه، اولا اختلافی است. بر فرضی هم که درست باشه، اینجا چه نیاز داشتی ببری از فایل استدل حال چی حال بگیری؟ از ضمیر مستتر در مستبقن، که ضمیر مستتر در مستبقن هم همون انت است، حال از این بگیر. ولذا این رو حال از تایل لسته گرفتن جالب نیست، بلکه بایستی یا حال باشد از اخن یا حال باشد از ضمیر مستتر در مستبقن، چون این قیدیت برای مستبقن آورده است نه برای لسته آورده، قیدیتش با لسته مستبقنه.
من لعیس هستی باستم
نه لستا آمده میگد استبقاء در این حالتی وجود نداره، استبقاء بدون اصلاح وجود نداره، استبقاء بدون اصلاح، بدون اصلاح قید استبقاء. نه اینکه لستا بیاد بگد استبقاء اینه، اون وقت لستا را مقید بکنیم به لا تلمه علا شعصه، نفع خورده به مقید. مقید ما مستبقنه، مستبقن بنا بشد مقید باشد، این حال یا بایستی از فاعلش حال باشد یا بایستی از مفعولش حال باشد. خب الا شعصن ای تفرق حال و زمیم خصال، فهذا الکلام دل به مفهومه الا نفی الکامل من الرجال. این کلام میگد مفهومش اینه، منطقش این است که بله هر کس را میخوای انتخاب بکنی بایستی عیبی از عیبها را از او برطرف کنی. مفهومش این است که آدم بی عیب در دنیا پیدا نمیشه، ایو رجال المهذبو هم یعنی مدلول التزامیش. نه این میگه هر کس را که میخوای انتخاب بکنی بایستی، یعنی هر کس را میخوای انتخاب بکنی بایستی عیب را از او برطرف کنی، یعنی عیب داره و عیبش از او برطرف کنی. نه توش ندارد دیگه، در واقع یک قاعده کلی است. اون حالا دلش میخواد هزاران نفر را انتخاب بکنه، میگه هر کس را دلت خواسته باشد انتخاب بکنی بایستی عیب را از او برطرف کنی، یعنی در دنیا انسان بی عیب پیدا نمیشه. فهذا الكلام دل بمفهومه بر نفی کامل از رجال، تو رجال کامل یعنی انسان بی عیب پیدا نمیشه. لقد اکد به به قوله، و تاکید کرد این شاعر اون مفهوم را به قول خودش. ایر رجال المهذبو، کدام مردان است که مهذب باشند؟ ایو استفهام انکاریس میگه، استفهام انکاریس، استفهام است به معنای انکار، یعنی نیست در بین مردان یک انسانی که منقه الفعال باشه، یعنی کارهاش منقه باشد و بی عیب باشه، مردی الخصال باشه، تمام خصلتهاش مورد رضایت باشه. هر کسی که بگی یکی دو تا و ده تا بیست تا عیب داره. بله ایو رجال مبتدا باشد، المهذب خبرش، یا بالعکسش ایو استفهامیه سخن، یا بایستی بگیم ایو رجال المهذبو، کدام مردان است که مهذب باشند، یا در مثل من زیدون دیگه اختلاف است که اون مبتداست یا این یکی. اینجا هم همون حرفا میاد. تا اینجا مثل اینکه وقتم تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فقط راجع به یک چیزی، اون هل یجازا الا الکفور، آیا تاکید میکند منطوق جزینا هم به ما کفر او را یا مفهوم او را؟ در این اختلاف است. اعتراض میگه تاکید میکند منطوق او را، البلاغه العربیه هم میگه تاکید میکند مفهوم جمله قبلی را. روی اینم خواستید یک مطالعه بکنید ببینیم کدام را تاکید میکنه. اعم دیگه یعنی تحقیق.